ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه دوم مرداد سال 1401 خورشیدی برابر با 24 جولای سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا بریم سراغ تازه‌ترین خبرها، این بار از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. فرمانده انتظامی آبادان حسین زلقی روز یک شنبه گفت عاملان تیراندازی به مجید عبدالباقی، برادر مالک ساختمان متروپول، بازداشت شدند. به گفته حسین زلقی 5 تن در این ارتباط تا کنون بازداشت شدند. فرمانده انتظامی آبادان اعلام کرده که پلیس توانسته است سلاح به کار رفته در این قتل و همچنین خودروی متهمان را نیز شناسایی و کشف کند. این مقام پلیس همچنین این از اعتراف متهمان به ارتکاب قتل خبر داده، ولی اشاره‌ای به هویت و انگیزه این افراد نکرده است. ریزش برج متروپول آبادان در خرداد ماه منجر به کشته شدن 43 تن شد. خبر کشته شدن حسین عبدالباقی مالک برج در جریان این حادثه با تردید گسترده‌ای مواجه شد. سعید ایروانی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نیویورک جایگزین مجید تخت‌روانچی شد. سعید ایروانی بیشتر کاردار سفارت ایران در عراق بود و از سال 1392 معاونت علی شمخانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت را بر عهده داشت. او در مذاکرات اخیر میان ایران و عربستان نیز رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با مذاکره کنندگان عربستان سعودی بود. سعید ایروانی روز یک شنبه در آستانه آغاز مأموریت خود با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، دیدار کرد. مجید تخت‌روانچی از فروردین 1398 سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد بود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، از توقف مذاکرات هسته‌ای انتقاد کرد. بنابر بیانیه بامداد یک شنبه کاخ الیزه، آقای مکرون از بی‌نتیجه بودن مذاکرات غیر مستقیم اخیر ایران و آمریکا ابراز ناخرسندی کرد. او در عین حال احیای توافق هسته‌ای را ممکن دانست، به شرطی که به سرعت انجام شود و جمهوری اسلامی به تعهدات خود در برجام بازگردد. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که مکالمه تلفنی شامگاه شنبه رؤسای جمهوری ایران و فرانسه حدود 2 ساعت طول کشید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای رئیسی در تماس تلفنی مواضع آمریکا و اروپا درباره برجام را، از جمله دستور قطعنامه در آژانس انرژی اتمی را، غیر سازنده توصیف کرده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که ایران خواسته‌های فرابرجامی از جمله خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی را مطرح می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند دولت آمریکا باید تضمین اقتصادی بعد از بازگشت به برجام را بدهد. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، و بنی گنتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز جمعه در حاشیه کنفرانس امنیتی اسپن درباره ایران و منطقه گفتگو کردند. بنابر بیانیه وزارت دفاع اسرائیل، محور این گفتگو تعمیق همکاری دفاعی اسرائیل و آمریکا در مقابله با تهدید ایران بود. وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه در توییتر نوشت که موضوع این گفتگو تهدید فزاینده ایران برای جهان، منطقه و اسرائیل از طریق برنامه هسته‌ای خود، تجاوزات فزاینده از طریق گروه‌های نیابتی، فعالیت‌های دریایی، حملات سایبری و موارد دیگر، و همچنین راه‌های ایجاد یک جبهه متحد علیه بزرگترین بی‌ثبات کننده منطقه بود است. بنی گانتز پنجشنبه در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی اسپن گفته بود که جنگ علیه ایران تنها باید آخرین راه حل باشد. او همچنین ابراز امیدواری کرده بود که اگر چنین اقدامی ضرورت داشته باشد، ایالات متحده نیز از آن حمایت می‌کند.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار. اما چکیده از اونچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به دیدار مشاور امنیت ملی آمریکا و وزیر دفاع اسرائیل و همینطور گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه. مذاکرات آتی ایران و عربستان سعودی در سطح وزرای امور خارجه موضوع گزارش بعدی ماست. و مسئله مجازات 1 تا 10 سال حبس برای کسانی که برای رسانه‌های خارج از کشور ویدیو میفرستند رو بررسی میکنیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا و بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل روز جمعه در حاشیه کنفرانس امنیتی آسپن دیدار و درباره ایران و منطقه گفتگو کردند. بنی گانتز در توییتی روز شنبه در خصوص این دیدار نوشت که دو طرف در مورد تهدید فزاینده ایران برای جهان، منطقه و اسرائیل از طریق برنامه هسته‌ای خود بحث و گفتگو کردند. برای بررسی این دیدار یک مهمان داریم، آقای حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی از آلمان که در تماسی تلفنی همراه ما هستند. آقای حسینی فرد، ضمن سلام، وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه در سخنرانیش در کنفرانس آسپن گفته بود که جنگ علیه ایران تنها باید آخرین راه حل باشه و بعد ابراز امیدواری کرد که اگر چنین اقدامی ضرورت داشته باشه ایالات متحده هم از اون حمایت کنه. روز جمعه هم ویکتوریا نولاند معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی گفته بود اگر رهبر جمهوری اسلامی توافق احیای برجام رو نپذیره فشارها بر ایران تشدید میشه. به نظر شما ها این گفته ها هشدار جدی تقابل نظامی با ایران هست؟
بله، سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. واقعش اینه که خب در چارچوب این وضعیت بن‌بست‌گونه ای که برای برجام پیدا شده، به اصطلاح لحن و لفاظی های دو طرف علیه هم مقدار بیشتر شده. در نظر بگیریم که خب آقای بایدن که در اسرائیل بود از این سیستم رهگیری لیزری اسرائیلی ها مثلا نمونه برداری کردن یا پرده برداری کردن که میتونن با مثلا قدرت پهپادی ایران مقابله بکنند. از اون بر همین یک شنبه گذشته خود آقای گنس که الان صحبتش کردید در اسرائیل با فرمانده سنتکام مثلا مذاکره و دیدار کرده، از جمله در رابطه با خطرات ایران، و خب صحبت هم که الان در آمریکا کرده با آقای جیک سالیوان، همه در خدمت اینه که گزینه نظامی رو بیش از پیش مثلا عمده بکنن و ایران این پیام رو بفرستن که سلاح زیر میز زدن و نیومدن پای توافق برجام هزینهش بیشتر از اونیه که بتونه تصور بکنه. و خب موقعی که آقای گنس میگه که باید آخرین گزینه باشه، تاکیدش هم روی این هست که همچنان کشورهای غربی، آمریکا و اسرائیل امکانات دیگه‌ای دارن برای زیر فشار گذاشتن ایران، از امکانات اقتصادی که میشه خب تحریم ها رو همچنان پیچش رو محکمتر کرد، مسئله رو در شورای حکام به سازمان ملل ارجاع داد، و همچنین امکانات سایبری و جاسوسی و خرابکاری که خب اسرائیلی‌ها درش استاد هستن. از این جهتش به نظر میاد که آقای گنس این صحبت رو که میکنه ناظر بر این وضعیته.
روز شنبه هم گفتگوی تلفنی بین رؤسای جمهوری ایران و فرانسه صورت گرفت که امانوئل مکرون به ابراهیم رئیسی گفت ایران باید تصمیم واضحی در خصوص دستیابی به توافقی برای احیای برجام و بازگشت این کشور به تعهداتش بگیره. طبق این گزارش رئیس جمهوری فرانسه در این گفتگو تصریح کرده که احیای برجام همچنان ممکن هست، اما باید هر چه زودتر اتفاق بیفته. این گفتگو رو شما در چه راستایی می‌بینید؟ به نظر شما تأکید رئیس جمهوری فرانسه بر تسریع در احیای برجام، اون هم در گرماگرم تهدیدهای نظامی، چه معنایی می‌تونه داشته باشه؟
خب به نظر میاد که نقشای دوگانه‌ای که آمریکا و اسرائیل از یک طرف و اروپایی از طرف دیگه دارن وقت گرفتن در رابطه با این مذاکرات برجام پیش میبرن. اروپایی البته مسئله بسیار براشون حساس تره. موقعی که آقای مکرون با این لحن با آقای رئیسی صحبت میکنه، هم اروپایی نگران اینن که به نوعی ایران بیش از پیش این پیشرفته هسته ایش وضعیتی که در مورد سانتریفیوژهای پیشرفته داره غنی‌سازی گسترده ترش رو همچنان پیش ببره و به جایی برسه که اون موقع بازم بیش از پیش در مذاکرات اگر بخواد عقب گشت بکنه امتیازات بیشتری بخواد. در این حال میدونن که آمریکا و اروپایی ها مثلا خاورمیانه به عنوان همسایه دیوار به دیوارشون اگر برجام شکست بخوره به نوعی رقابت تسلیحات هسته ای در منطقه شکل میگیره. عربستان کشورهای دیگه هم تهدید کردن از قبل که اگر ایران نخواد پای برجام بیاد و مسئله ظرفیت هسته‌ایش محدود نشه ما هم به این طرف خواهیم رفت. و در این حال وضعیت مثلا آژانس هم مطرحه. می‌دونیم که آقای گروسی همین روز جمعه صحبت کرده که ما الان با این مثلا کاهش تعهدات ایران و اینکه ما دیگه نظارتی بر بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای نداریم الان نمی‌دونیم داره چی می‌گذره. و خب برای فرانسوی‌ها برای اروپایی‌ها مطرحه که ایران تو این چارچوب این وضعیت به اصطلاح معلقی که برسر برجام پیش اومده بیش از پیش در توان هستیش افزایش بده نکنه. از اون بر خب ما میبینیم که در ایران کسایی مثل آقای کمال خرازی با توجه به مقامی که دارن میگن که ما امکان ساخت بمب هسته‌ای رو داریم و همچین تهدیداتی میکنن، گرچه خب بیشتر نظر میاد برای گرفتن امتیازه ولی دور از واقعیت هم نیست. به هر صورت خارج شدن از این تعهدات برجامی به ایران امکاناتی داده که میتونه بیش از پیش راجع به سلاح هسته‌ای فکر بکنه. و همه این دلایل به نظر میاد که خب اروپایی‌ها هم در چارچوب مذاکرات و فشارهای مبری در گفتگو و مذاکرات که در رابطه با ایران اقدام میکنند.
بله، ممنون از حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی که در این بخش مهمان برنامه ما بودند. اما وزیر امور خارجه عراق اعلام کرد مقدمات دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی در حال آماده شدن هست. همکارم نوشین سید حسینی در این زمینه گفتگویی داشته با حسین علیزاده دیپلمات سابق که توجه شما را به اون جلب میکنم.
در ادوار گذشته مذاکرات بیشتر امنیتی بود، پیرامون مسائل امنیتی، مسائل منطقه، مسائلی که دو کشور در امور داخلی هم دیگه دخالت نکنن. اما این بار مذاکرات در سطح سیاسی مطرح خواهد شد و علنی و در سطح وزرای خارجه. اینها خیلی ارتقاء سطح مذاکرات بالا رفته و خود این نشانی هستش که یک صرافت و جدیتی در دو سو وجود داره برای اینکه مذاکرات جلو برود. فراموش هم نکنیم چندی پیش بودش که عربستان سعودی به 3 دیپلمات ایران برای اینکه دفتر نمایندگی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی در جده رو افتتاح کنه ویزا داده بودند و اینها همه دلایلی است که مذاکرات به طور مثبت در حال جلو رفتن است.
آقای علیزاده، به نظر شما محور مذاکرات این بار که قرار هست بین وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی برگزار بشه چه خواهد بود؟
تهران ریاض در این حالی که با همدیگه دو کشور رقیب منطقه‌ای همدیگه هستند، در این حال هم منافع مشترکی با هم دارن. به هر حال دو کشور همسایه، البته از طریق آب، دو کشور مسلمان و دو کشور بویژه نفتی. در اونجا شیعیان بخشی از جامعه عربستان هستند، در ایران بعض اهل سنت بخشی از جامعه ایران هستند. اینا رو وقتی به هم پیوند بزنید، در این نزاعی که بین تهران و ریاض در این سالهای گذشته برگزار شد و منتهی به قطع رابطه شد، دو کشور پنجه در پنجه هم انداختن. یادتون هستش که بن سلمان گفته بود که ما جنگ رو به داخل ایران خواهیم کشوند. آقای خامنه ای رو با هیتلر مقایسه کرده بود که نباید اجازه بدید کار دامن بزنه به تنش زدایی در منطقه. از اون طرف آقای محسن رضایی گفته بود که عربستان رو به عصر ما قبل حجر منتقلش میکنیم، یعنی تهدید به این جدی کرده بود. تنش در کم نبود در بین دو کشور. امروز که اون وقت به این درجه برسیم وزرای خارجه در سطح سیاسی به طور علنی ملاقات بکنن، پس خیلی گام‌های بلندی برگزار شده. اما چه موضوعاتی در محور بحث ها هستش؟ من فکر میکنم در رأس اونها عربستان مایل هستش که دخالت در امور داخلی عربستان نشود. چرا؟ ببینید چرا این مسئله در رأس قرار داره؟ به خاطر اینکه قطع رابطه‌ای که بین تهران و ریاض انجام شد، نه مثلا به خاطر اینکه تعدادی حجاج ایرانی در عربستان کشته شد، نه به خاطر اینکه عربستان با اسرائیل رابطه پشت پرده برقرار کرده بود، بلکه به دلیل این بود که ایران اعتراض شدید کرد به اعدام شیخ نمر. شیخ نمر یک تبعه یک روحانی شیعه عربستانی بود، عربستان اعدامش کردش. در تهران حمله کردن به سفارت عربستان و کنسولگری عربستان در مشهد. ببینید خب این اولین شرط عربستان هستش که در مسائل داخلی ما دخالت نکنه، ما هم در مسائل داخلی شما دخالت نمی کنیم. مسئله دوم موضوعات منطقه است، در اولویت جدی قرار داره. خب عربستان نگران حضور حوثی ها در جنوب کشور خودش هستش. این دعوای ایران عربستان سرریز کرده در عراق، سرریز کرده در سوریه، سرریز کرده در لبنان، در یمن. خب این مسائل حتما با هم دیگه به بحث گذاشتن. و سومی موضوعی که من فکر میکنم حتما در دستور کار هستش و در اخبار آمده بود که شرط تهران برای اینکه با ریاض رابطه برقرار کند این است که ریاض با اسرائیل عادی سازی روابط نکند. آیا به بن سلمان حاضر است چنین تعهدی به ایران بدهد؟ برای من خیلی پرسش مهمیه، نمیدونم واقعا در این خصوص توافق شده است یا نشده. ولی به هر حال اگر روابط عادی بشود، خب دو کشور نفتی در زمینه مسائل نفت میتونن همکاری کنن. آخرین موضوعی هم که به ذهنم خطور میکنه این که شرایطی امروز مثلا با 2015 فرق کرده. در 2015 عربستان سعودی شدیداً مخالف تحقق برجام بود، الان که دیگه اصلا برجام هم از بین رفته، پس بنابراین نگرانی عربستان در خصوص مسئله هسته ایران هم مرتفع شده.
بله، گفتگویی بود با حسین علیزاده. اما سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در گفتگو با خبرگزاری فارس با استناد به ماده 508 قانون مجازات اسلامی گفت مجازات ارسال فیلم برای رسانه‌های خارج از کشور از 1 تا 10 سال حبس است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
موضوع جرم انگاری کردن فرستادن فیلم برای رسانه‌های خارجی یا وبسایت‌هایی که آزاد هستند، تحت فرمان حکومت نیستند، یه موضوع قدیمی است. بیش از 10 ساله که حکومت روی این ماجرا تمرکز کرده. در سال 1988 جنبش سبز اتفاق افتاد. البته هنوز شبکه‌های مجازی اینقدر گسترش پیدا نکرده بود، منتها حکومت کسانی رو به این جرم محاکمه کرد. اگر شما به طول زمان بیاید، مثلا سال 1995، شما میبینید که حتی رسانه‌های سپاه موج رو انداختن. روزنامه جوان مطلب نوشت فرستادن فیلم برای رسانه خارج از کشور محاربه است. منتها مجموعاً نظر حقوقی روحانیون حاکم این بوده که کسانی که فیلم میفرستن رو تحت ماده 508 مجازات بکنن، همکاری با دول خارجی یا همکاری با سازمان‌های خارجی. این آقای قزنفر آبادی رئیس دادگاه انقلاب هم گفته بود. منتها این موج جدیدی که الان شما میبینید ناشی از سخنرانی هفته تیر آقای خامنه ای است. توی همون سخنرانی معروف که گفتش که خدای جمهوری اسلامی همون خدای دهه 60 است، به مقامات قضایی گفت شبکه‌های مجازی رو شما سر و سامان بدید و گفت اگرم قانون ندارید یه قانون بسازید. به همین سادگی گفت قانون بسازید. برای من یک دورخیز بزرگ جدید حکومت هست برای اینکه یک کره شمالی اسلامی به قول خودش بسازه، بتونه پرده‌های آهنین به قول اتحاد جماهیر شوروی دور ایران بکشه. منتخب اگر ممکن بود قبلا این کار رو میکرد. طبیعی است که روز به روز تا زمانی که آزادی بیان در ایران نباشه، مردم دوستان صداشون رو به گوش کسی برسونن. تا زمانی که در ایران نشه حرف زد، کانالی جز رسانه‌های خارج از کشور وجود نداره. و تا باقی حکومت نخواد دست از این تناقضات یا رفتارهای دوگانه برداره، منطقا همیشه مردم مجبور خواهند شد به سمت رسانه‌های خارج از کشور دست دراز کنند.
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، فردی به نام علی خان محمدی، به طور مشخص از خانم مسیح علی نژاد اسم برده و میگه که این افراد دشمن ملت هستند و برای مقابله همه جانبه با تمامیت ارضی کشور و ایجاد تفرقه و دو قطبی بین آحاد مردم به عنوان دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن. این انگشت گذاشتن ایشون روی مسئله‌ای که برای مردم حساسیت برانگیزه، یعنی تمامیت ارضی کشور، رو شما به نظرتون چطوری میشه تفسیر کرد؟
ببینید، اینجا جمهوری اسلامی دو تا ماشین داره. ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی خیلی پرسرصداست. ماشین پروپاگاندا سعی میکنه روزنامه‌نگاران خارج از کشور رو مزدور معرفی کنه یا رسانه خارج از کشور رو مزدورهای اطلاعاتی و سازمان اطلاعاتی معرفی کنه. یک تکنیک کاملا امنیتی است. به شما اطمینان میدم همچنان که حدود مثلا 20 سال پیش که روزنامه‌های دوم خرداد بودن، اون زمان هنوز اینترنت این شکلی نبود، اصلا ماهواره رسانه ماهواره‌ای هم نبود. همون زمان آقای مصباح یزدی اومد گفت CIA یه چمدون 20 میلیون دلاری فرستاده در ایران. یعنی اگر رسانه خارج از کشور نبودن، در ایران همین روزنامه‌نگارا داشتن تازه تحت فرمان و کنترل مطلب می‌نوشتن. به محض اینکه یه دونه انتقاد می‌کردن، باز حکومت می‌گفت این پول رسانه‌های خارجی است. برای من یک ماشین پروپاگاندای ایران سعی می‌کنه خب ممسور خانم مسیح نژاد رو مزدور بیگانه معرفی کنه و فقط اون نیست، تمام رسانه‌های خارج از کشور. دوم، ماشین پروپاگاندای ایران سعی می‌کنه اشتباهات خودش رو گردن روزنامه‌نگاران بندازه، در حالی که اونا کاری نمی‌کنن، اونها فقط دارن منعکس می‌کنن. یعنی اینجا حکومت به جای اینکه بپذیره که این رفتار وحشیانه خلاف امنیت ملی است، به جای اینکه بپذیره کتک زدن و تحقیر دینی از مردم خشم عمومی رو در پی داره، به جای اینکه بپذیره که اصلا ممکن نیست بر اساس دیالکتیک تاریخ که بتونه تا ابد این چنین مردم رو تحقیر کنه، بالاخره مردم به خروش خواهند اومد، به جای پذیرفتن اینا سعی می‌کنه همه رو بندازه گردن مسیح علی نژاد یا روزنامه‌نگاران خارج کشور، با اینکه اونا فقط منعکس میکنن. در کنار ماشین پروپاگاندا، البته ماشین امنیتی جمهوری اسلامی هم هست. دیدید در مورد روح‌الله‌عظم حساس بودن، اون رو ربودن و بعدم کشتن. در مورد خانم علی نژاد هم دیدید، شنیدید دولت آمریکا اعلام کرد پلن ربایش او رو داشتن. اگر زورشون برسه تمام رسانه‌های خارج از کشور رو، روزنامه‌نگاران رو می‌دزدن. همچنان که سال 98 آبان 98 که خانواده‌های تعدادی از روزنامه‌نگاران خارج کشور رو احضار کرده بودن، همه‌شون تهدید کرده بودن که مثل روح‌الله‌عظم ما می‌دزدیمشون. حتما البته زورشون نمی‌رسه. بنابراین می‌خوام بگم این ماشین پروپاگاندا و ماشین امنیتی نهایتاً هیچ ربطی با حقیقت ندارن و یه هدف مشترک دارن، حفظ استبداد. هدف دومی در وسط نیست. هر چی هم که در مورد منافع ملی میگن پروپاگاندا یا دروغه.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
اینها اتفاقایی که داره میفته و شاهد فیلماش توی فضای مجازی هستیم کاملا برنامه ریزی شده است، از طرف خود حکومت داره انجام میشه. عمل نکرهشون رو میفرستن تو خیابون همچین جنجالایی به پا کنه، مثل همون کاری که با خانم سپیده رشنو کردن و مثالای خیلی زیادی داره که ذهن مردم رو از این تورم و گرونی و این فسادی که گریبانگیر کشور هست دور بکنن. وگرنه اینا اصلا براشون تار مو اصلا برای اینا مهم نیست، اینا فقط میخوان جنجال درست بکنن. اون که گندشون خمینی بود گفتش که به خاطر حفظ نظام نماز هم میتونی ترک کنی، اون که واجبات دین بوده میگه میتونی ترکش کنی. حالا شما فکر کردی اینا دغدغه‌شون یه حجابه؟ نه بابا، اینا همش فقط میخوان جار و جنجال را بندازن.
یکی از امام جمعه ها که اون فوش و الفاظ رکیک رو به خانم های بی‌حجاب نسبت داد، خواستم بگم که خیلی از افراد هستن که جای مهر رو پیشونشون هست و ادعای مذهبی دارن که اختلاس و دوزی و تجاوز کردن. یکی از اینا آقای حسین رعیت که ظاهر مذهبی و داغ مهر به پیشونی داشت و 400 میلیون یورو رو اختلاس و دوزی کرد. از این دست افراد که جای مهر به پیشونی دارن و با پای پیاده به نماز جمعهاتون میان، بعد میشنویم که اختلاس و تجاوز به زن و بچه مردم میکنن، معلوم میشه این اون فوش و ناسزا به نظر من به این افراد میرسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در روزهای اخیر و پس از انتشار ویدیوها و تصاویر برخورد خشن با زنان در ایران و اجبار آنان به روی رعایت پوشش حکومتی، هشتگ من محجبه ام و مخالف گشت ارشادم در فضای مجازی فارسی زبان همچنان داغ است و بر تعداد مخالفان با حجاب اجباری در ایران به این کمپین افزوده می شود. همزمان شماری از مقامات حکومتی و اصولگرا در ایران مخالفان با حجاب اجباری را وابسته به کشورهای خارجی معرفی کرده و خواستار برخورد با آنان شدند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی سمانه سوادی، کنشگر برابری جنسیتی ساکن بریایتون در انگلستان را جویا شده.
وقتی در مورد حجاب اجباری صحبت میکنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که برخلاف بخش قابل توجهی از جامعه، حتی اون بخش مذهبی، همیشه مخالف بوده با اجبار بودن حجاب، اجباری بودن نوعی از پوشش برای زنان. اما در طول سالیان گذشته اون گفتمان حکومتی که اساسا اینطور القا میکرد که حجاب اولویت ما نیست، حجاب مسئله، حجاب مهم نیست، درست است حجاب اجباری بد است، ایراد دارد، اما اولویت زنان نیست، در طول سالهای گذشته اون گفتمان دهی ضعیفتر و ضعیفتر شده و جامعه آگاه‌تر شده نسبت به این موضوع که مسئله حجاب اجباری فقط مسئله حق پوشش نیست و سایر حقوق زنان هم گره خورده و در واقع اساره ای از سرکوب زنان و در واقع سرکوب کل جامعه هستش. فکر می‌کنم دلیل این هستش، دلیل این که امروز اقشار بیشتری همراهی می‌کنن این هست که متوجه این شدند که مسئله اجبار حجاب فقط اجبار پوشش نیست و سایر حقوق افراد جامعه رو هم نقض میکنه.
خانم سوادی، با نگاهی به واکنش مقامات حکومتی در ایران به کمپین مبارزه با حجاب اجباری به ویژه در میان امامان جمعه، به نظر نمیرسه که حکومت قصد عقب نشینی از این برخورد قهری خودش داشته باشه. چرا واقعا حکومت در خصوص حجاب اینقدر پافشاری میکنه؟
چون واقعا حجاب تبدیل شده به اساره سرکوب زنان. یعنی حکومت میتونه با صرفا یک قانون به اسم قانون حجاب اجباری در ابعاد مختلف زندگی زنان رو کنترل بکنه و حتی به واسطه نیروهایی که در جامعه میگمارانه که به اصطلاح به حجاب زنان رسیدگی بکنن میتونه کل جامعه رو کنترل بکنه. مثلا در خیابانی که گشت ارشاد وجود داره، درسته که اون گشت ارشاد مسئولیت اصلیش اینه که مثلا پوشش زنان رو تحت نظر بگیره، اما واقعیت اینه که هر نوع اتفاق دیگه‌ای هم در اون خیابان، در اون محلی که گشت ارشاد وجود داره، نخواهد افتاد و یک فضای رعب در اون بستر اجتماعی ایجاد میشه.
خانم سوادی، این برخورد قهری حکومت با حجاب اجباری تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و چه پیامدهای سیاسی اجتماعی در پی خواهد داشت؟
سالیان گذشته اگر دقت کرده باشین یه جاهایی تونسته بود به جامعه بین الملل بقبولونه که مسئله حجاب برای ما یک مسئله فرهنگی است و اصلا جامعه باهاش مشکلی نداره، کما که می‌دیدیم هم که سیاستمداران زن وقتی که می‌خواستن وارد ایران بشن گردن می‌نهادن بر این اجبار و حجاب بر سر می‌کردن که هنوز همین اتفاق داره می‌افته. من فکر می‌کنم هر قدر که این اعتراضات گسترده‌تر بشه شاید اون نگاه در جامعه جهانی تغییر بکنه که مسئله حجاب برای زنان ایرانی و جامعه ایرانی اساساً یک مسئله فرهنگی نیستش و کاملا داره به عنوان یک ابزار سرکوب و به عنوان یک ابزار سیاسی ازش استفاده میشه. این فضا ممکنه که در آینده اگر که ایران تصمیم داشته باشه روابط خودش در سطح جهانی رو ترمیم بکنه میتونه باعث بشه کمی عقب نشینی بکنه جمهوری اسلامی، اما خب همونطور که میبینیم در حال حاضر به نظر میرسه که اصلا قصد و علاقه ای برای ترمیم کردن روابط بین المللش هم ایران نداره. به همین دلیل به نظر میاد وضعیت یک وضعیت پیچیده ای هست. ایران میتونه هر روز ایزوله تر بشه و هر قدر ایزوله تر بشه سرکوب جامعه هم طبیعتاً بیشتر خواهد شد.
خانم سوادی، اشاره ای داشتید که مقامات حکومتی برخیشون فکر میکنن که حجاب یک مسئله فرهنگی است، اما برخی دیگر از مقامات حکومتی اتفاقا فکر میکنن که مسئله حجاب یک مقوله امنیتی سیاسی است، چرا که به گفته اونها عوامل خارجی و ضد انقلاب پشت این مثلا همین کمپین مبارزه با حجاب اجباری قرار دارن. این نشریه وابسته به سپاه پاسداران صبح صادق هم روز شنبه خواستار تدوین یک دستورالعمل جامع در مقابل همین مسئله بی‌حجابی شده. آیا کلاً تدوین قانون و دستورالعمل‌های حکومتی میتونه پرسش‌های مربوط به مسئله حجاب اجباری در ایران رو پاسخ بده؟
نه، واقعا من فکر میکنم که مسئله‌ای که وجود داره در ایران این هستش که دیگه امروز برای اینطور اقدامات بسیار دیر شده. هیچ نوعی از دستورالعمل و قانون دیگه این آحاد مردم رو که خشمگین هستن نسبت به این قوانین رو آرام نخواهد کرد. همونطور که ابتدای گفتگو هم گفتیم دیگه این شعله این اعتراض بسیار گسترده تر از اون چیزی شده که در این مرحله بخواد با آیین‌نامه‌ها و قوانین کنترل بشه، مگر اینکه این آیین‌نامه‌ها و قوانین بخوان در واقع قهری‌تر بکنن اتفاقاتی رو که داره در جامعه میفته و به واسطه اون قهری‌تر شدن برای مدتی اصلا تصمیم بگیرن که کمی در واقع اعتراضاتشون رو کمتر بکنن.
گفتگویی بود با سمانه سوادی، کنشگر برابری جنسیتی از انگلستان. و به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.